این سهمیه وجود داشت، این امکان وجود داشت که برم وارد فضای کار بشم، ولی عرض کردم این اثری که دوستان رو من گذاشته بودن، احساس کردم که من میتونم با مدارج بهتری، با شناخت بهتری، با آموزش بهتری در عرصه‌های مناسبتری این فرهنگ جنگ، فرهنگ جبه و این فرهنگ به هر حال اسلام ایرانی رو دنبال کنم. این باعث شد که من بر زحمتی شد دانشگاه مطالعه کنم، درس بخونم و سال 1371 در دانشگاه تهران قبول شدم و وارد دانشگاه شدم.
خب حالا شما با یه پشتوانه بسیار قوی وارد دانشگاه شدید، با یک خط فکری قوی وارد دانشگاه شدید، یک عزم راسخ برای ادامه تحصیل دارید و تصمیم دارید که تحصیلات تکمیلیتون رو به پایان برسونید، اما به پشتوانه اون در واقع ایام دفاع مقدس قطعاً سعی میکنید نقب بزنید و راهی پیدا کنید، پیوندی رو برقرار کنید بین همه اتفاقات اون زمان و دانشجویانی که الان در کنار شما هستن، چه در قالب دانشجو و بعدها در قالب در واقع شاگردان شما.
بله، من خب تحصیلاتم ادامه دادم، فوق لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم، اگرچه در دوران تحصیل هم باز فضای کار حالا فرهنگی بود، در انجمنهای اسلامی، در بحث بسیج دانشجویی این فضا وجود داشت، کار میکردم، ولی خب دیدم که باز میشه در عرصه‌های حالا گسترده‌تری هم کار کرد. این باعث شد که خب تلاش کنم، بر زحمتی شد دکترا بگیرم، عضو هیئت علمی دانشگاه بشم. میدونستم که یکی از جاهایی که واقعا میشه کار کرد، میشه با دانشجو ارتباط برقرار کرد، دانشجو به هر حال کسایی هستن که رابطه بین دانشگاه، خانواده و جامعه هستن و فضای خوبی وجود داره که اون نگرش فکری خودم که حالا برگرفته از دفاع مقدس بود و به این عزیزان دانشجو انتقال بدم و بتونم اون چیزی که به هر حال هدفم بود و هدف انقلاب بود و بتونم دنبال بکنم.
در قالب همکاران چی؟
در قالب همکاران من تو این چند سالی که در دانشگاه حضور دارم، خب من 4 سال رئیس یک از مراکز دانشگاهی بودم در شهر جدید پردیس، یک مرکز دانشگاهی بیش از 3000 تا دانشجو داشت. من 4 سال هم رئیس مرکز دانشگاهی پیام نور پردیس بودم. اونجا خب همکاران بیش از 30 عضو علمی داشتیم که با اون همکاری میکردم، همکارم بودن، برنامه‌های مختلفی میذاشتیم براشون و هم دانشجوها که برنامه و مناسبت‌های مختلفی در این زمین ها برگزار میکردیم. خودم صحبت میکردم، دوستان جبهه‌ای را میاردم صحبت میکردن. اما پاسخ حالا مشخص به سوال شما در این که من حدود 5 سال مسئول بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان تهران بودم و این مسئولیت بسیج که عموما یک کارش کار فرهنگی است و برای اساتید فعالیت میکنه، توی 5 سال هم خدا کمک کرد که بتونم با برنامه‌های مختلف، با گردمایی مختلف، با میزگردا، کرسی‌های هماندیشی، کرسی‌های آزاداندیشی بتونم برنامه‌های مختلفی بذارم، اساتید مختلفی رو دعوت کنم و در قالب حالا برنامه‌های بسیج اساتید این فرهنگ رو به همکارانم هم منتقل بکنم.
درود بر شما. آقای دکتر از دریچه نگاه دانشجوانشون بیشتر بشناسید.
حیات خلوت
شنبه تا پنجشنبه.
در این لحظه گفتگو می‌کنیم با یکی از دانشجویان شایسته، آقای دکتر مجید زماهنی، از رزمندگان و اسرای دوران دفاع مقدس که با خصوصیات خلقی و رفتاری ایشان بیشتر آشنا شویم. در خدمت خانم دکتر ندا هاشمیان هستیم. درود بر شما خانم دکتر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
خانم دکتر هاشمیان، شما بچه تمایز استاد زماهنی با بقیه اساتید رو در چه میبینید؟
در مدتی که من افتخار دانشجویی ایشون رو داشتم، از نظر پاسخگویی و همکاری با دانشجو به جرأت میتونم بگم که ایشون یکی از بهترین اساتید دانشگاه ما بودن. از دانشجوهایی که با ایشون کلاس داشتن یا اینکه برای پایان نامه و رساله خدمت ایشون بودیم، ما همگی راضی بودیم و مخصوصا در دوران کرونا که عملا ما دسترسی به اساتید و پرسنل دانشگاه برامون بسیار سخت بود. هر زمان که نیاز به راهنمایی های ایشون داشتیم تونستیم از راهنمایی ارزنده ایشون استفاده کنیم. والا خصوصیات اصلی که شاید من بتونم از ایشون بگم، وقت‌شناسیشون، نظمشون در کارها و برخورد و حسن رفتار بسیار خوبی که با دانشجوها داشتن که برای همه ما خاطره خوبی از دوران دکترامون گذاشتن و همگی خیلی خوشحال بودیم که فرصت پیدا کرده بودیم در خدمت ایشون باشیم و دانشجوشون باشیم و بتونیم علاوه بر این که از اطلاعات مفید علمیشون استفاده میکنیم، به عنوان یک استاد نمونه اخلاق هم در خدمتشون باشیم. شاید اینجا جای خوبی باشه و فرصت خوبی باشه که بتونم از همه زحمات ایشون تشکر کنم و امیدوارم ما بتونیم در جامعه ایران اونقدر مفید باشیم که بتونیم ذره از زحمات ایشون رو جبران کنیم.
خانم دکتر هاشمیان، از منظر شما کدوم بخش از خلقیات آقای دکتر میتونه نمونه‌ای باشه و الگویی باشه برای همه دانشجویان؟
به نظر من نظمشون در کارها که برای ما بسیار مفید بود، یعنی شاید خیلی از ما به دلیل اشتغالی که داریم خیلی نمیتونستیم بین کارهامون هماهنگی ایجاد کنیم، ولی آقای دکتر نظمی که به ما آموختن در دوره دکترا بسیار مهم بود و همینطور برخورد خوبی که با دانشجوها داشتن و با همکاراشون هم مطمئنن همینطور بود. این برخورد خوب تونست برای ما یه درس بزرگ باشه، چون میگم من خودم هم شاغلم و خیلی از دیگه از بچهای کلاس هم شاغل بودن. همین برخورد خوبی که از آقای دکتر میدیدیم هم با ما هم با سایر همکاراشون یه درس بسیار بزرگ بود برای ما و امیدوارم ما همه بتونیم ادامه دهنده راه ایشون باشیم در محل کارمون در جامعه و بتونیم ذره‌ای از زحمات ایشون رو به این وسیله جبران کنیم. بتونیم دانشجوهای خوبی براشون باشیم که راهشون رو ادامه بدیم.
خیلی متشکریم از اینکه با ما در این گفتگو همراه شدید. برای شما آرزوی موفقیت و سربلندی داریم تا انشاءالله روزی میزبان شما در این برنامه باشیم. خدا یار و نگهدارت.
شما متشکرم.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
جانباز آزاده عزیز، نویسنده و شاعر جناب آقای دکتر مجید زماهنی همچنان با ما هستن و همچنان دست در دست قدم میزنیم در خاطرات دوران دفاع مقدس. باز برگردیم به یه سری خاطرات گذشته و از اونجا شروع کنیم. آقای دکتر، گفتین که میخواستین برین جبهه، گفتین حالا شیطنتهایی رو هم کردید جسارتن تا این اتفاق افتاد، ولی دیگه از ورودتون به جبهه چیزی برامون نگفتین. شروع داستانمون از اینجا باشه.
دفعه آخر رو بهتون بگم که من سال 1365 که به هر حال آخرین باری بود که جبهه رفتم و اسیر شدم، آبان ماه 1365 بود، کلاس سوم دبیرستان بودم.
بله.
با تعدادی از همکلاسی ها و بچه های پایگاه بسیج به جبهه اعزام شدیم. یک ماهی بیشتر، تقریبا یک ماه و نیمی جبهه بودیم که عملیات کربلای 4 آغاز شد. خب تو یک ماه و نیم آموزش‌های مختلف، مانورهای مختلفی را شبانه اینا دیدیم و در عملیات کربلای 4 که یک عملیات خیلی بزرگ بود، حالا ولی خب متاسفانه خیلی عملیات موفقی نبود و زمینه‌ای شد برای عملیات بعدی که کربلای 5 بود که عملیات موفقی بود، ما شرکت کردیم و در اون عملیات چون ظاهراً بخشی از عملیات از قبل لو رفته بود و ما در منطقه جنوب در اروندرود غرب آبادان عرضیم از جزیره مینو فکر میکنم اونجا عملیات کردیم، از اروندرود گذشتیم و وارد خاک عراق شدیم. در اون منطقه چون بخشی از عملیات، یعنی یک محور که محور طولانی بود عملیات حاشیه اروندرود، ما یه بخشی حدود 1 کیلومتر وارد خاک عراق شده بودیم، سمت چپ و راست نتونسته بودن وارد بشن برای اینکه عراق از قبل فهمیده بود و اون رودخونه را با سلاحای سبک سنگین بسته بود و هیچ غواصی و هیچ قایقی نمیتونست عبور کنه. حالا ما یه بخشیش را غواصا عبور کرده بودن، ما هم تونستیم با قایق رد بشیم و وارد حالا خاک عراق بشیم و خط اول، دوم و سوم عراق را هم تصرف کنیم که حالا ما وارد به هر حال خاک عراق شدیم، حدود عرض 1 کیلومتر رفتیم جلو، ولی نزدیک صبح بود دیگه، هوا داشت روشن میشد. به ما اعلام کردند که سمت چپ و راست شما نتونسته وارد محور عملیاتی بشه و اگر میتونید به هر حال به عقب برگردید و از رودخانه به هر حال رد بشید و وارد خاک ایران بشید که گرفتار میشید. یه دوستانی به هر حال تلاش کردن اومدن، ولی من خودم شاید از اون گروهی که بودم پشت خاکریز بودم، خواستم راه بیافتم بیام، دیدم که خب هلیکوپتر بالای سرم داره موشک میزنه و همین که راه افتاده بودم موشک هلیکوپتر نزدیکم خورد و مجروح شدم و از نایه پای راستم رونم دچار شکستگی شدید شد و اونجا دیگه زمینگیر شدم، دیگه نمیتونستم تکون بخورم از سر جام تا اینکه حدود عصر بود و عراقی‌ها منطقه را یواش یواش شروع کردن به پاکسازی، به جلو اومدن، که من البته خب چون عملیات ادامه داشت نمیتونستم خودم یه جوری وانمود میکردم که من هم به هر حال شهید شدم و حتی نفسم را کنترل میکردم، عراقی از کنارم رد میشدن ولی متوجه نمیشدن، چون اگه متوجه میشدن تو اون لحظات چون در حال عملیات قطعا خب رحم نمیکردن. من اینقدر به هر حال تلاش کردم خودم نگه دارم تا ساعت 4-5 بعد از ظهر که دیگه کامل عملیات فروکش کرد و هیچ گونه تیراندازی نبود، تکونی به خودم دادم و عراقیه که از یکی من نشسته 2-3 متری من بودن متوجه شدن و 2-3 نفر خلاص حمله کردن، دستای من رو گرفتن و بردن اون ور خاک رس. تعدادی از حالا دوستان برگشتن عقب، ولی خب متاسفانه تون دوستانی که من میشناختم حداقل به ایران نرسیدن، متاسفانه ظاهرا عراق دور زده بود و ما محاصره شده بودیم نمیدونستیم. دوستانی هم که به سمت رزمندگی به سمت عقب اومده بودن ظاهرا گرفتار شده بودن و شهید شده بودن، چون حداقل 5-6 نفر از دوستان نزدیک خودم که با هم اعزام شده بودیم با این رزمندگان بودن، که از این بزرگ شما بعدها که من آزاد شدم تازه اونجا تفاوض کردن و جسدهای مبارکشون رو به کشور برگردوندن.
واسه خاک ایران سپر شد بدن، که این خاک رو هیچ وقت به دشمن ندن. ببین مادرایی که ایستادن و واسه بچه هاشون بلند از زدن. واسه خاک ایران سپر شد بدن، که این خاک رو هیچ وقت به دشمن ندن. ببین مادرایی که ایستادن و واسه بچه هاشون بلند از زدن.
مدیر کل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور، مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور، دانشیار پایه 26 گروه مدیریت دولتی، جانباز 45% جنگ تحمیلی با بیش از 4 سال سابقه اسارت، نویسنده 5 جلد کتاب و بیش از 40 مقاله علمی پژوهشی، دکتر مجید زماهنی.
ما میخوایم برنامه امروز رو با یه شعر یا دلنوشته از شما به پایان برسونیم.
بسیار خوب، من البته به ساحت شعرهای محترم جسارت نمی کنم، یک دلنوشته ایست که حالا در قالب شعر هست، تقدیم به شهدای مدافع حرم. تو مثال آفتاب تموزی که گرما می دهی به همه زمین، مرز نمی شناسد، نور می فشاند به تمام سرزمین. با خون خود دفاع می کنی از اسلام و خاک میهنت، مرز نمی شناسد منطق تو در دفاع از دین پیغمبرت. دفاع از حریم محرمان پیغمبر هست افتخار تو به یقین، اگرچه فقط شنیده باشی روایت دفاع مقدس ایران زمین. شهادت تو بیمه می کند دین و امنیت و مردم و مسلمان کشورت، خون تو رسوا می کند مدعیان پرچم به دست دفاع از دین پیغمبرت. با خون خود زنده نگه داشته ای اصل اساسی انقلاب را، که هست دفاع از دین پیغمبر و مردم مظلوم همه دوران ها. خون تو گرچه ریخته برای دفاع برون از مرز میهنت، مرز نمی شناسد دفاع از دین و آیین پیغمبرت. بیقین ستاره درخشان دفاع مقدس در قرن حاضری، گرچه خونت صفا داده باشد به سرزمین شام و سومری. جاودان خواهی ماند در ذهن مردم دین باور کشورت، نه فقط مردم خودت، بلکه تمام پیروان دین پیغمبرت.
این محصل گفتگوی امروز ما بود. اما اگر شما شنونده عزیز به هر دلیل دسترسی به رادیو نداشتید یا نتونستید این برنامه رو بشنوید، میتونید با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو بشنوید یا فایلمون رو دریافت کنید یا بازشنوایی کنید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به گوش باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بیاری خداوند یکتا به پیش.
سلام علیکم. حتی کم بودی خسته نماشید.
بخ خطر اشکرسه. خدا خدا اشکرسه.
مثنوی حماست ردیف شهادت مشق می کند. وطن همیشه آوازی است در امتداد یادهای جاودانه. دیگر بار در آستانه فصل جاودانگی و شهادت، رادیو گفتگو تقدیم می کند. رسم عاشقی.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
معرفی دستاوردهای فرهنگ دفاع مقدس و آشنایی با خدمات طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جای جای ایران زمین، هر روز ساعت 8:30 تا 9:30.
دفاع بدون مرز،
مسترد پورتری با موضوع نحوه شکلگیری و فعالیت‌های نیروی قدس سپاه، هر روز ساعت 17 تا 17:25. کرانه عاشقی، تبیین شعار دفاع همچنان باقی است. هر شب ساعت 22 تا 24. حیات خلوت.
این آقا سید متخصص جراح بود.
تحول بسیار جدید در جهان اسلام شد و اثراتش رو بعدها خواهید دید.
گفتگو با نخبگان دوران دفاع مقدس و معرفی الگوهای پیشرو و خلاق به نسل آینده، هر روز ساعت 6:15 تا 6:45. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان، هر لحظه هر جا ما را ببینید و بشنوید و با هم روزهای رزم و حماسه را معنا کنید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
رابطه دارد تشنگی های اهل زمین انتظار با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران توی.
به تشنه کامان بده نصیبی از باران.
ای تو اینجا کویر است، ای بانگ باران و بانگ نجا.
در این بیابان اسیرم و ما تو حیران.
میخوانمت آب حیات زندگی.
بانگ نجاتی، آب حیاتی، منم و قوقای توفان.
تو بارانی و باران.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ماء معين حجة ابن الحسن.
در آیه شریفه می‌فرماید من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. حضرت حق در این آیه شریفه مسئله امام زمان را به مسئله آب گوارا زده است. چه کسی می‌تواند این آب فرو رفته را به شما برگرداند؟
می‌فرماید کیه؟ اون کسی که اون ماء معین را خواهد آورد.
یگانه کسی که می تواند این عمل را انجام بدهد حضرت حق جل عظمته است. پس حالا که امام زمان در پس پرده غیب است، یگانه کسی که می تواند او را به مرحله ظهور و بروز برساند حضرت حق است. چرا ازش تقاضا نمی کنیم؟
قصیده تازه اش را چند جا خوانده بود، قصیده پرسوز و گدازی که هر بیتش شرح رنجی از رنجهای شیعه. خیلی زود دو نفر از اوتاد شهر برایش از مخاطب قصیده پیغام آوردند. گفتند امام منتظران فرموده بروید به سید حلاوی بگویید اینقدر دل مرا نسوزان، اذن فرج دست من نیست، دست خداست، دعا کنید که خدا فرجم را برساند.
Thank you.
اگر همین آب آشامیدنی قد بشه بر اهل یک شهر، یک روز سر میکنن، دو روز سر میکنن، روز هفتمی به داد و فریاد خواهند آمد، از زندگی خسته خواهند شد، به فکر چاره خواهند افتاد. چرا؟ چون حیات جسمشان به خطر افتاده، حیات روح ما به خطر افتاده که بمانه. ما به حالت احتضار در آمده ایم، مردجانهایی بس افسرده حال. واقعش این است که ما پژمرده حالی، افسرده حالی، نیست روحانیتی در روح ما، اون روح و صفا و معنویت در ما نیست. هرچه زمان هم میگذرد بدتر میشود. تشنگی به درازا کشیده، باید استسقا کنیم و او رو از خدا بطلبیم.
کبیر تشنه شده قلبم،
یاری کنم امام خودم را با دعای فرج.
تمام زندگی بی تو شد سرا بیا.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فیشای برخوالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تن میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف هامون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف می‌کنیم.
گفتگو صبح و گفتگو.